ساعت 10 شب به وقت ایران به برنامه 22 از رادیو فردا خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که به تاریخ چهارشنبه 14 مرداد ماه همراه ما هستید در سال 1405. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. همچون همیشه امشب هم تلاش کردیم در این برنامه به مهمترین رویدادهای روز بپردازیم، از ابهام درباره آینده جنگ و صلح تا تلاش طرف‌ها برای مدیریت روایت‌ها. از درگیری‌های درون جمهوری اسلامی خواهیم گفت، از 28 بار استعفای مسعود پزشکیان و اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در حال حاضر چه کسی نمایندگی میکنه. تلاش کردیم در این برنامه به این سوال پاسخ بدیم. به فشارها بر روی بهائیان خواهیم پرداخت و همچنین پرونده میدان علی خانی اصفهان رو بار دیگر باز خواهیم کرد. پرونده که 59 متهم داره، 14 حکم اعدام که تاکنون 4 حکم اون اجرا شده. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم ابتدا به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهران و عمان بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند و در صورت دخالت نکردن طرفهای ثالث بیانیه مشترک دو کشور به زودی نهایی و منتشر خواهد شد. بقایی روز چهارشنبه گفت این توافق تنها به تعیین مسیر عبور کشتی‌ها مربوط می‌شود و به تنهایی تضمین کننده امنیت در این آبراه راهبردی نخواهد بود. به گفته او برقراری امنیت در تنگه هرمز به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود. The strait's going to be open very soon or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار می‌کنند تاکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تاکنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی ها انجام می شود. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد آنکارا در حال برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین انتقال نفت به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. آلپ ارسلان بایراکتار با اشاره به تنش‌های اخیر در این آبراه راهبردی گفت رویدادهای ماه‌های گذشته نشان داده که بازار جهانی انرژی به مسیرهای امن و جایگزین برای صادرات نفت نیاز دارد. به گفته او ترکیه و عراق در حال مذاکره برای احداث خط لوله‌ای از مرزهای سیلوپی و خابور تا بصره هستند تا بخشی از نفت عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی صادر شود. او افزود در مرحله نخست روزانه 750 هزار بشکه نفت عراق از خط لوله‌ای موجود عراق ترکیه منتقل خواهد شد. رسانه‌های ایران از مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران توسط بانک صنعت و معدن به دلیل بدهی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس قانون بودجه باز پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال 1405 به تعویق افتاده و این شرکت تا پایان اسفند ماه برای تسویه بدهی‌های خود فرصت دارد. پیش از این نیز معاون مالیاتی شرکت ملی نفت از جریمه 287 هزار میلیارد تومانی این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. فولکر تورک کمیسه عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیماه گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد.
در این بیانیه همچنین گفته شده بیش از 100 نفر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و اجرای حکم اعدام مرتبط با مواد مخدر نیز به شکل نگران کننده ای ادامه دارد. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند کسانی که در ایران اعدام می شوند از دسترسی به حقوق خود از جمله وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم هستند.
آخرین خبرها را از شاهین بشیری شنیدید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
به تفصیل در خبرها شنیدید که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران بعد از ظهر چهارشنبه مذاکرات جاری میان ایران و عمان درباره تنگه هرمز رو حرفه‌ای و رو به جلو خونده و گفته مختصات جغرافیایی مسیر مد نظر دو طرف برای رفت و آمد کشتی‌ها مورد تفاهم قرار گرفته. سخنگوی وزارت خارجه اشاره هم داشته به برخی گزارش‌های رسانه‌ها درباره سفر وزیر امور خارجه یا رئیس مجلس به پاکستان یا قطر در پایان این هفته و گفته همچین سفری وجود نداره. از سوی دیگه تاکید کرده که پاکستان و قطر برای همچنان دارن تلاش میکنن برای کاهش تنش‌ها و ایران هم با اونها در تماس و در تبادل نظره، اما این تمام این سخنانی که از سوی ایران داره مطرح میشه از سوی دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده در صورتی که این آبراه یعنی تنگه هرمز به زودی بازگشایی نشه ایران هدف حمله‌های سخت قرار خواهد گرفت. جزئیات این خبرها رو بیشتر بشنوید از ایلیا جزائری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکراتی با ایران در جریان است که به بازگشایی قریب الوقوع تنگه هرمز خواهد انجامید. آقای ترامپ بعد از ظهر دوشنبه 12 مرداد به وقت آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ما درباره تنگه هرمز صحبت میکنیم. باز بودن آن به معنای واقعی کلمه. تنگه هرمز تا فردا کاملا باز خواهد بود و این مرحله اول است.
We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one.
رئیس جمهور آمریکا ادامه داد که مرحله دوم مذاکرات درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود. مذاکراتی که آقای ترامپ هدف از آن را خلع سلاح هسته‌ای ایران توصیف می‌کند. او در این باره گفت مرحله اول باز شدن تنگه هرمز است و مرحله دوم خلع سلاح هسته ایران خواهد بود و این کمی زمان بر است.
But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization and that'll take a little while.
در همین حال روزنامه نیویورک تایمز سه‌شنبه 13 مرداد گزارشی از یک توافق در حال شکل گیری میان ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز منتشر کرده است. گزارشی که به نقل از مقام‌های ایرانی و آمریکایی تدوین شده و در آن آمده است چنانچه این توافق اجرا شود میتواند تایید کنترل ایران بر تنگه هرمز باشد. آبراهی که تا پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند سال 1404 یک مسیر دریایی بین‌المللی باز بود. بنابر این گزارش مقام‌های آگاه گفتند بنابر توافق در حال شکل گیری کشتی‌هایی که می‌خواهند به خلیج فارس بروند از کانال تحت کنترل ایران و نزدیک به ساحل آن عبور خواهند کرد. کشتی‌هایی هم که قصد خروج از خلیج فارس را دارند از کانال نزدیک به عمان عبور خواهند کرد. روز دوشنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران از نزدیک شدن مذاکرات با عمان به توافقی بر سر مسیر موقت عبور و مرور از تنگه هرمز سخن گفته بود.
تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم.
نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی نوشته است در حالی که عوارضی از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد اما توافق با عمان شامل اخذ هزینه‌های خدمات برای پوشش اثرات زیست محیطی کشتیرانی، امنیت کشتی‌های باری و نفتکش‌ها و کارکنان خواهد بود. اما یک مقام آمریکایی می‌گوید که روایت ایران دقیق نیست. او توضیح می‌دهد هر گونه مسیر موقتی که از طریق تنگه هرمز ایجاد شود نیازی به تایید یا اجازه ایران ندارد و هیچ عوارضی نخواهد داشت. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صحبت‌های عصر دوشنبه خود مذاکرات جاری با ایران را آخرین فرصت برای تهران به منظور امضای یک سند خوب دانست.
This is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
مذاکراتی که به گفته رئیس جمهور آمریکا از حمایت عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر برخوردار است. درباره انکار انجام مذاکره با آمریکا از سوی مقام‌های ایرانی از جمله اسماعیل بقایی:
من از چنین چیزی مطلع نیستم. عرض کردم خدمتتون که ما نه قرار هست میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم.
دونالد ترامپ گفت که آنها دوست ندارند بگویند که در حال صحبت هستند. او تأکید کرد ما در حال مذاکره هستیم، اتفاق بزرگی است و آنها گاهی اوقات آن را انکار می کنند حتی اگر ساعتها با ما صحبت کنند. ما دیروز قرار بود خیلی سخت با آنها ضربه بزنیم، خیلی خیلی سخت، سختتر از هر حمله ای از زمان جنگ جهانی دوم.
The talks are going along. We're going to hit them very hard yesterday, very very hard, harder than any attack. I think I can say, general, from a point of knowledge, any attack since World War II. That's pretty big.
بعد از ظهر دوشنبه وزیر خارجه پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان تهران و واشنگتن است، اعلام کرد عباس عراقچی وزیر خارجه ایران را برای یک سفر رسمی به اسلام آباد دعوت کرده است. برخی رسانه‌های عربی نیز از تدارک پاکستان برای دعوت از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به عباس عراقچی به منظور بررسی زمینه‌های انجام مذاکرات با آمریکا خبر داده بودند.
ایلیا جزائری گفتش که ایران درباره یک مسیر کشتیرانی با عمان توافق، ایران گفته که توافق شده. در همین حال که این خبرها آمد، ساعتی پیش وزیر خارجه ایالات متحده مارکو روبیو با همتای بریتانیایی خودش در واشنگتن دیداری داشت. بر تعهد دو کشور بر عبور ایمن از سنگ هرمز تاکید کردند. بر اساس بیانیه که وزارت خارجه آمریکا صادر کرده، طرفین همچنین درباره اهمیت ایفای نقش بیشتر اروپا در تأمین امنیت خودشون گفتگو کردند و همچنین وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که دو طرف بر تعهد مشترک خود به عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز و اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه یا اون رو توسعه نده تاکید کردند. در این حال و هوا به هر حال همچنان از یک سو بحث جنگ هستش، از یک سو بحث مذاکره هستش، خبرهای ضد نقیض زیاد آمده. در ایران اما اختلافات درون نظام هر روز به گونه‌ای به نوعی با خبری بیشتر میشه. محمد باقر خرازی عضو مجلس خبرگان رهبری و از بستگان سببی رهبری جمهوری اسلامی درباره 28 بار استعفای مسعود پزشکیان گفت و تاکید کرده که مشابه خامنه ای و پذیرش استعفای او در صورت تکرار واکنش صحبت کرده و به هر حال این صحبت های او واکنش های زیادی رو برانگیخته. اگر این اظهارات تند و واکنش ها به اون رو در امتداد کشمکش های دولت با تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی بر سر نحوه پوشش فعالیت های قوه مجریه قرار بدیم، میتونیم اون رو بازتابی از شکاف های سیاسی و اختلاف بر سر جنگ روایت ها در جمهوری اسلامی دونست. رضا نامور حقیقی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو، گفتگوی داشته با رادیو فردا و در بخشی از اون به این سوال پاسخ داده که چه کسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنه و پیامد این صداهای متضاد چیه؟
شام یا شورای عالی امنیت ملی برآیند بلوک قدرته که تصمیم گیری دستش است. این طرف مذاکره است. حالا افرادم میتونن صحبت کنن. یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی و تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباط مستقیم به معنی تبادل نظر وجود داره. کانال‌های میانجیگری هم صحبت می‌کنن، گفتگوهای هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برآیند بلوک قدرت ایران هست، مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است. ببینید آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان نمیدونم استعفا داده، آقای خامنه اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تند شد. حتی آقای خرازی صحبت دیگه هم کرده حالا در مورد بمب هسته‌ای که حالا بماند که واقعا کاملا از لحاظ بحث فنی کارشناسی روابط ملل بی‌معنا، خطرناک و متوهمانه بود. صفت‌های تندی هم به آقای پزشکیان داده که حالا واقعا زشته. صفتهای شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمیکنه و خواستار این شده که از هر شهری 250 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دولت فرشان تموم کنه. یعنی عملا دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم، جریانهای مخالف این تفاهم یک بخش مهمیش تیم آقای رئیسی هن، یه بخش مهمش که همین مقداد و میثم نیدیه، یه بخشش تیم احمدی نژاد هن، یه بخشش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست اصول قطرانی درست میدن، و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن. و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم، دو تا گروه تعاملگرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعاملگراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدند ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه‌جانبه، عادی‌سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه است. نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده، ولی دست بالا رو الزاماً ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن، که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم، ولی درگیری و دعوا باقی میمونه، باید زمان بخریم به سمت اینی که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه. یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرشونه. تو تقابلگراها که خب دو گروه هن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروه هن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره و ما باید انقدر باهاش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن پایگاه آمریکا رو هم بیرون کنیم از منطقه. یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن و معتقدن باید ما بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل، برای اینکه خدا وعده داده و به لحاظ مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه. و ظاهری که ما میگیریم تقابلگراها صدای بالاتری دارن، ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه، که میدونه ورود به یه جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.
اختلافات درون نظام و شکاف سیاسی در ایران به حدی بالا رفته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها در اظهارات خودش اعلام کرده که ایالات متحده به دلیل تغییرات و وضعیت ساختار قدرت در ایران به درستی نمیدونه با چه کسی در حال مذاکره است و چه کسی امور رو اداره میکنه. صحبت‌ها و تحلیل علیرضا نامور حقیقی رو شنیدید، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
کارشناسان سازمان ملل متحد درباره گزارش‌های منتشر شده از تشدید بدرفتاری‌ها با بهائیان پس از جنگ 39 روزه هشدار دادند. این گزارشگران در بیانیه خود به مواردی از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدنامسازی و انگزنی علیه اعضای اقلیت دینی بهائی ابراز نگرانی کردند. محمد زرقامی گفتگوی داشته با پیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه بهائی در لندن، و از او درباره تأثیر جنگ بر شدت گرفتن بازداشت بهائیان پرسیده.
طبق شواهد و ارقامی که به دست ما میرسه، ما میدونیم که در زمان بحران و در این چند ماه گذشته که بحران‌های مختلفی در ایران شروع شده، اذیت و آزار بهائیان تشدید پیدا کرده و به هر حال این یک سابقه ای که دولت ایران داره برای اینکه بهائیان رو مورد سپر بلا قرار بده و اگر مشکلاتی در ایران هست اونها رو مقصر جلوه بده. برای همین این وضعیت نگران کننده توجه کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه‌های کاری مختلف در مورد نقض حقوق بشر و نقض آزادی دین و عقیده رو جلب کرده و به هر حال طبق تحقیقاتی که اونا کردن منجر شده به صادر کردن این بیانیه که از وضعیت بهائیان ایران به خصوص تشدید ناپدیدسازی اجباری و شکنجه و از آزادهای مختلف به دولت ایران شکایت بکنند.
اگر برگردیم باز به موضوع جنگ و اینکه شما گفتید که وضعیتی پدید اومده که در اون بهائیان مقصر جلوه داده بشن، ما شاهد تغییر الگویی در ارتباط با رفتاری که حکومت با این اقلیت دینی در ایران داره شاهدش هستیم یا نه، یا الگو همون الگوه و صرفا ما شدتش رو داریم میبینیم؟
ببینید، یکی از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده این رفتار شدید خشونتبار دولت ایرانه. به غیر از تشدید در تعداد دستگیری ها، هجوم به خانه ها، این رفتار خشونتباری هستش با کسانی که دستگیر میکنن و اونها رو مورد شکنجه قرار میدن و میخوان از اونها اعتراف اجباری بگیرن و خب یکی دو نفر رو هم تحت فشار شدید که واقعا غیر قانونی هست مجبور کردن در رسانه ها بیان و اعترافات دروغین بگن، یعنی کارهایی رو که نکردن و اصلا شواهد هست که اینا به هیچ وجه نمیتونستن این کارهایی که بهش اعتراف کردن رو انجام داده باشن اونها رو بیان و در رسانه ها بهش اعتراف بکنن. خب چه دلیلی داره که اگر این واقعیت هست و اینا شواهد دارن اونها رو اینجور مورد شکنجه قرار بدن و بیارن در رسانه که اعتراف بکنن؟ این نشان دهنده این هستش که این رفتار واقعا ناعادلانه و غیر قانونی دولت ایران نشون میده که ناشی از بحران ها و فشاری که روی دولت ایران هست میخواد جامعه بهائی یا جوامع دیگر رو مقصر جلوه بده.
جامعه بهائی اصولا تفکیکی قائل هست بین دولت و حکومت در ایران یا نه اونها رو در یک پیکره میبینه و احساس میکنه که هر دو در یک راستا این اهداف رو دارن جلو میبرن؟
در هر دولت یا حکومتی یک اخشاری هستند که یک خصومتی دارن. در ایران این مسئله شدیده. میدونیم که وزارت اطلاعات بسیار بهائیان رو تحت نظر داره و خب بیشتر این هجوم هایی که به خانه بهائیان میشه از این جانب هستش. ولی به هر حال تفکیکی در ایران نیستش، برای اینکه قوه قضایی ایران رو اگه نگاه بکنیم مستقل نیستش، استقلالی نداره. ما میبینیم که واقعا در حکمهایی که صادر میشه، مثل حکمی که برای آقای افشین حیرتیان که ایشون در حقیقت در خدمت به جامعه و ایشون مدافع حقوق کودکان خیابان و کار هست، ایشون رو به 31 سال زندان محکوم کردن. خب این نشون میده که این حکم دادگاه هستش یا مؤسسات قانونی هست، این نشان دهنده هستش که در ایران در حقیقت استقلال این قوه های قضاییه و دولت و حکومت وجود نداره.
و در این بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد ما شاهد انتشار اسامی هستیم، از جمله پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غزنفری و شکیلا قاسمی و همچنین پیوند نعیمی و برنا نعیمی. در مورد وضعیت این افراد، چرا این افراد صرفا از میان تمام بازداشت شدگان انتخاب شدن و روشون تمرکز شده؟ آیا اینها شرایط خاصتری دارن و شما اطلاعاتی دارید که این شرایط رو بیشتر توضیح بدین برای شنونده های ما در وقت؟
هر کدوم از این اسامی که ذکر شده در این بیانیه به هر حال نمونه‌ای هستند از بی‌عدالتی ها و نقض حقوق شهروندی و نقض حقوق این اشخاص است. مثلا آقای آرتین غزنفری، خب ایشون احتیاج به درمان پزشکی دارند و این رایت نمیشه و برای همین خب کسی که یک بیماری مزمن داره و در این شرایط نگرش میدارن، این اشخاص رو جونشون رو به خطر میندازن. خانم شکیلا قاسمی به هر حال یک مشکلاتی براشون پیش اومده، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی، و پیوند و برنا رحیمی که شاهدش بودید که به علت شکنجه شدید و اعدام‌های ساختگی که مجبور شدن متحمل بشن، یک اعترافات دروغین از اینها گرفتن. برای همین اینها رو به هر حال تعداد بهایانی که دستگیر شدن یا منتظر حکم دادگاه هستن بسیار هست. الان حدود 57 نفر بهایی فقط در زندان هستن. اینم تازه از ارقام و اطلاعاتیه که ما داریم. به هر حال این تعداد خیلی بیشتر از این هست و نمیشد اسم همه رو در اینجا ذکر بکنن، ولی اینا نمونه ای هست از به هر حال ظلمی که ظلم های مختلف و نقض قانون های به طور مختلفی به این اشخاص میشه.
به هر حال نقض حقوق بشر در ایران انقدر گسترده شده که لیست بلند بالایی میشه از اون نام برد. بهائیان گروهی از اونها هستن که در بیانیه‌ای که اونها منتشر کردن آمده که 57 تن از اونها در بازداشت هستن، زیر شکنجه، مجبور به اعترافات دروغین و اجباری شدن. نام‌های بسیاری از اونها برده شده، اما به هر حال از این سو پرونده‌های بازی هنوز وجود دارن که نقض حقوق بشر و موارد نقض قانونی توش بسیار دیده میشه، از جمله پرونده میدان علی خانی اصفهان، پرونده‌ای با 59 متهم که 14 تن از اونها به اعدام محکوم شدن و تاکنون حکم اعدام 4 تن از این متهمان هم اجرا شده. رادیو فردا در این گزارش ویژه بر اساس تحقیقاتی که داشته، گفتگو با منابع مطلع و بررسی فیلم‌ها و گزارش‌هایی که رسانه‌های وابسته به نهادهای قضایی و امنیتی منتشر کردند، در این قسمت به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان می‌پردازه. بشنویم از فرشته قاضی.
پرونده میدان علی خانی اصفهان، پرونده‌ای که در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات 18 دی سال گذشته در میدان علی خانی اصفهان شکل گرفت، تاکنون جان 4 متهم پرونده را گرفته و 10 متهم دیگر در خطر اعدام هستند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده هایشان تاکنون منتشر نشده است. اما در میدان علی خانی اصفهان چه اتفاقی افتاد؟ حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 تن از ماموران یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علی خانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران ویدیوهایی از کشته شدن آنها منتشر کردند. بر اساس کیفرخواست صادر شده علیه متهمان پرونده، 4 مأمور یگان ویژه با طناب به تابلوهای میدان بسته شده، سپس با سنگ، چوب و سلاح‌های سرد هدف حمله قرار گرفته، روی آنها بنزین ریخته و آتش زده شدند. در ویدیوهای منتشر شده از این واقعه چند موتورسیکلت دیده می‌شود که به آتش کشیده شدند، تصاویری از افراد ناشناسی که در حال شلیک با اسلحه هستند و ضرب و شتم مأموران یگان ویژه توسط افرادی که صورت خود را با ماسک پوشانده‌اند. رادیو فردا قادر به راستی آزمایی این تصاویر نیست. تصاویری از پیکر بیجان 4 مأمور یگان ویژه هم در این ویدیوها دیده می شود، همراه با ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده در جریان بازجویی ها، بازسازی صحنه و جلسات محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. در ویدیوهای منتشر شده از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده، آنها علیه خود و دیگر متهمان به ویژه علیه علیرضا و ابوالفضل سپاهی بادجانی شهادت دادند. به استناد قوانین جزایی جمهوری اسلامی، اعتراف متهمان یک پرونده علیه یکدیگر فاقد وجاهت قانونی است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علی خانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. این احکام 14 تیر ماه از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و حکم اعدام 4 نفر از آنها اجرا شده است. 28 تیر عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی اعدام شدند و 6 مرداد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری در منطقه ملک شهر اصفهان به صورت علنی اجرا شد. علیرضا سپاهی پسرعموی ابوالفضل سپاهی هم برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده است. در میان 14 متهم این پرونده که به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان هستند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و با اتهامات افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب، تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد توکلی محاکمه شدند. به گفته منابع رادیو فردا، همه اتهامات منتسب به این متهمان بر اساس اتهام قتل 4 مأمور یگان ویژه بوده و در جلسات دادگاه هم محاکمه بر مبنای قتل بوده است. این در حالی است که دادگاه انقلاب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در صلاحیت دادگاه کیفری است، اما هیچ جلسه ای در دادگاه کیفری برای رسیدگی به اتهام قتل برگزار نشده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلان خود عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته این منابع، در 3 جلسه دادگاه و در جریان محاکمه جمعی متهمان پرونده اتهامات خود را پذیرفته و همچون جلسات بازجویی به تکرار اتهامات علیه خود و دیگر متهمان پرونده پرداختند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که وکلای تسخیری به جای ارائه اطلاعات حقوقی به موکلان خود به متهمان گفته بودند در صورت پذیرش اتهامات در دادگاه و طلب بخشش و اعلام ندامت و توبه در مجازات آنها تخفیف داده خواهد شد. همچنین از متهمان خواسته بودند که در جلسات دادگاه هیچ حرفی از شکنجه و آنچه که در جلسات بازجویی گذشته نزنند. این عدم آگاهی در ویدیوهایی که از اعترافات اجباری متهمان پرونده منتشر شده هم مشهود است. از جمله ویدیوی بازجویی شروین باقریان، متهم 18 ساله این پرونده که بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است و این نوجوان میپرسد محاربه یعنی چی؟ بازجو پاسخ میدهد یعنی اعدام. بر اساس اصل 38 قانون اساسی ایران و ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار یا اظهاراتی که تحت شکنجه، اجبار یا اکراه اخذ شده باشد فاقد اعتبار قانونی است. منابع رادیو فردا گفتند که پس از تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور، خانواده‌های برخی از متهمان تلاش کردند با گرفتن وکلای انتخابی درخواست اعاده دادرسی را در دیوان ثبت کنند، اما وکلای انتخابی تا کنون اجازه ورود به پرونده را نیافتند.
فرشته قاضی از پرونده میدان علیخانی اصفهان گفت از اعدام‌ها و پرونده‌ای با 59 متهم که 14 تن آنها به اعدام محکوم شدند، این اعدام‌ها در روزهای اخیر انقدر بالا گرفته که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از تهران خواسته تمامی اعدام‌ها رو متوقف کرده و در مسیر لغو مجازات اعدام گام برداره. به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، 27 مورد از مجموع 56 اعدام اخیر در ایران در رابطه با اعتراضات دی ماه انجام شده.
رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های ساخت پس از جنگ 39 روزه از رشد تا 100% قیمت مسائل ساختمانی و جهش دستمزد نیروی کار خبر داده و گفته در شرایط فعلی سازندگان امکان آغاز پروژه‌های جدید رو ندارن و تنها تلاش می‌کنن پروژه‌های نیمه تمام رو به پایان برسونن. این در حالی که صنعت ساختمانی در هر کشوری به پیشرفت اقتصادی اون کشور منجر میشه. شاهین بشیری گفتگویی داشته با احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد و ابتدا پرسیده در چنین وضعیتی باید انتظار چه تحولاتی رو داشته باشیم.
خب این نکته پنهانی نیست که بخش مسکن به طور گسترده و البته اهم از مسکونی یا مستقلات دچار رکوده. دلایل اون هم البته متعدده. یک بخش از این دلایل مربوط است به بخش تقاضا با توجه به کاهش شدید قدرت خریدی که وجود داره. تقاضا کنندگان این امکان رو ندارن مسکن رو بخرن. از طرف دیگه بخش عرضه است، با توجه به تورم عمومی قیمت ها به شدت بالا رفته. البته تنها مسئله تورم عمومی نیست بلکه گرانی هم مسئله گرانی به این معنا با توجه به اینکه برق، آب و حتی تنش های به اصطلاح نظامی موجب شده بخش هایی از صنعت اساسا از دور تولید خارج بشه، کمیابی وجود داره تو بخش ارزی مسئله. بنابراین هم ما در عرصه تقاضا دچار محدودیت و کمبود هستیم و هم در عرصه عرضه گرانی و البته تورم که ترکیب این دو باعث شده که بخش مسکن که یک بخشیه که ما اصطلاحاً حالای دوگانه مینامیم، یعنی یک جنبش جنبه سرمایه گذاریه که سرمایه گذاران به این بخش وارد میشن و یه بخشش بخش مصرفیه که تقاضا کنندگان مثل فرضاً مغازه داران یا فرضاً خانوار برای مستقلات تو مسکن استفاده میکنن. هر دوی این جنبه رو اگر نگاه بکنیم با توجه به شرایط عدم اطمینان، تورم گسترده، کاهش قدرت خرید، کمبود مساله، ما دچار این اختلالات هستیم و در نتیجه این رکودی که وجود داره موجب شده که ما شاهد وضعیتی باشیم که شما توصیف کردید.
خب به نظر شما به هر حال راه به کجا میبره این وضعیت؟ چون الان میبینیم که حتی مشکل دستمزد نیروی انسانی هم هست. ایرج رهبر رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران گفته که پیش از جنگ دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین 1,200,000 تا 1,500,000 تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود 2,500,000 تومان رسیده و نیروهای فنی هم به حدود 4 میلیون و نیم تومان در روز افزایش پیدا کرده هزینه هاشون، در واقع دستمزدشون. خب به این ترتیب عملا خیلی ها هم بیکار میشن، درسته؟
همینجوره. به دلیل رکودی که خدمتتون گفتم طبیعی است که کار ساخت و ساز که ما آمارش رو میبینیم هم توی پروانه های ساخت و هم پروانه های بهره‌برداری الان شاهد یک سقوط تاریخی هستیم. طبیعی است که وقتی رکود وجود داره و همزمان ما شاهد تورم هستیم، خب نیروی کار ایران هم از متخصص یا فرضاً کارگران اینها باید حقوقشون ترمیم بشه که بتوانن بیان سر کار، و الا طبیعی است که وقتی درآمدهای اونها، حقوق اونها، دستمزد اونها کفایت آمد و رفت مثلا یا زندگی معمول رو نمیکنه، طبیعی است که اونها حاضر نیستن کار بکنن. خب این معلول ساختار اقتصادی ایرانه که جنبه‌هاش رو ما میدونیم. این معیوب است، افتاده در این چاله عدم اطمینان که کسی جرئت نمیکنه سرمایه‌گذاری بکنه و از طرفی ما شاهد تورم هستیم. بنابراین قیمت تمام شده مسکن به شدت بالا میره. بخشش مربوط است به دستمزدها، بخشش مربوط میشه به مسئله ساختمانی که شما ازش اسم بردید و این میانجامه به یه دور باطل، یعنی رکود تورم، رکود تورم، و طبیعی است که این میانجامه به یک در واقع ایستایی در اقتصاد و رشد اقتصادی از کار میفته، کما اینکه تجربه جمعی هم همین رو تایید میکنه.
احمد علوی صحبت میکرد، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد، از اینکه افزایش 100% قیمت مصالح ساختمانی سازندگان پروژه های جدید رو دست دست میکنن و اون رو شروع نمیکنن. از یک طرف این وضعیت جنگ و نابسامانی در ایران وضعیت اقتصادی ایران رو بالا برده، از یک سوی دیگه جنگ برای یک سری ها در حقیقت آورده مالی داره، سودهای زیاد، سود خالص. در روزهای اخیر چندین شرکت بزرگ نفتی جهان میزان سود خودشون رو از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در 3 ماه دوم سال جاری میلادی، یعنی از ماه آوریل تا پایان ژوئن رو اعلام کردن. عددهایی که به خاطر بازگشایی کامل تنگه هرمز و بحران خاورمیانه هر کدام باعث شده که میلیون ها دلار سود خالص رو به جیب این شرکت های نفتی برسونه. از جمشید زند بیشتر بشنوید.
آرامکو یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان تأیید کرده است که در سه ماهه دوم سال جاری میلادی سود خالص این شرکت از صادرات نفت و مشتقات نفتی به بیش از 32 میلیارد دلار رسیده است. مهمترین دلیل افزایش سود این شرکت بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی است که پس از بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران روند سعودی را پیش گرفت و نفت برنت از 72 دلار در هر بشکه به 126 دلار در ماه آوریل رسید. اعلام آتش بس و توقف درگیری‌های نظامی به کاهش قیمت نفت منجر شد ولی هنوز به سطح پیش از جنگ نرسیده است. به گفته آرامکو به رغم کاهش حجم صادرات در کنار افزایش قیمت نفت بالا رفتن بهای نفت پالایش شده و محصولات پتروشیمی هم به سودآوری این شرکت نفتی در شرایط بحرانی خاورمیانه کمک کرده است. در پی بسته شدن تنگه هرمز، عربستان صدور بخشی از نفت خود از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب را افزایش داد و پیش از تهدید حوثی‌ها به هدف قرار دادن تانکرهای عربستان روزانه به طور متوسط حدود 4 میلیون بشک نفت از این مسیر راهی بازارهای جهانی می کرد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، حوثی‌های یمن هم پس از تهدید مستقیم ناوگان کشتیرانی عربستان به تانکرهای چینی که حامل نفت عربستان بودند، اجازه دادند از باب المندب عبور کنند. همزمان با انتشار افزایش سود شرکت آرامکو، بریتیش پترولیوم، غول نفتی بریتانیا هم گزارش داده که سود خالص آن در سه ماهه دوم سال جاری به بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده که بیشترین سود این شرکت در 4 سال گذشته به شمار می آید. هفته گذشته هم شرکت نفتی شل اعلام کرد که سود خالص آن در این بازه زمانی به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده که 2 برابر سود این شرکت در 3 ماهه دوم سال گذشته و پیش از جنگ ایران و آمریکاست. در کنار افزایش قیمت نفت خام، بالا رفتن بهای گاز مایع و سودآوری بیشتر محصولات پتروشیمی به 2 برابر شدن سود خالص شرکت شل کمک کرده است. دیگر شرکت‌های نفتی بین‌المللی هنوز آمار فروش خود در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی را اعلام نکردند. در ایران هم هنوز معلوم نیست که محاصره دریایی بنادر آن و تحریم‌های پی در پی آمریکا چه تأثیری بر درآمدهای نفتی آن گذاشته است. بر اساس برخی گزارش‌ها در مدت کوتاهی که آتش بس برقرار شد و واشنگتن تحریم‌های نفتی ایران را به طور موقت تعلیق کرد، ایران توانست حدود 90 میلیون بشک نفت خام خود را از خلیج فارس خارج کند، اما هنوز معلوم نیست این مقدار نفت به چه قیمتی فروخته شده و درآمد حاصل از آن چگونه به ایران منتقل خواهد شد.
جمشید زند صحبت کرد از درآمد و سود خالصی که بسته شدن تنگه هرمز و بحران خاورمیانه در جیب چند شرکت بزرگ نفتی در جهان کرد، اما همزمان با کاهش تنش میانه اسرائیل و حزب الله لبنان، سازمان ملل متحد از بازگشت بیش از 800 هزار تن که در پی جنگ در لبنان آواره شده بودند به خانه های خودش خبر داد. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری‌ها در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. این اعلام شامگاه سه‌شنبه و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با حمایت آمریکا صورت گرفت. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها برگزار می‌شود و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تا 30 ژوئیه بیش از 800 هزار نفر بازگشت به مناطق محل سکونت خود را آغاز کردند. اما این نهاد افزود که همچنان بیش از 360 هزار نفر آواره هستند که حدود 26 هزار نفر از آنها در پناهگاه‌های دولتی اسکان دارند. حزب الله در ماه مارس با شلیک راکت به سوی اسرائیل در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی ایران که حامی اصلی آن به شمار می‌رود، لبنان را وارد جنگ گسترده‌تر خاورمیانه کرد. اسرائیل نیز در پاسخ حملات هوایی گسترده و عملیات زمینی را آغاز کرد. حملاتی که به گفته مقام‌های لبنانی بیش از 4300 کشته بر جای گذاشته و در اوج درگیری‌ها بیش از 1 میلیون نفر را آواره کرده است. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. از زمان امضای توافق اولیه میان آمریکا و ایران در ماه ژوئن که شامل آتش‌بس در لبنان نیز می‌شود و همچنین پس از توافقی که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان حاصل شد، شدت خشونت‌ها در منطقه کاهش یافته است. با این حال لبنان همچنان از حملات و گلوله باران‌های پراکنده اسرائیل، انفجار مواد منفجره و تخریب ساختمان‌ها در روستاهای جنوب این کشور خبر می‌دهد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های آب و برق، دسترسی بیش از 700 هزار نفر در جنوب لبنان به آب را به شدت مختل کرده است. منطقه‌ای که محل سکونت بیشتر آوارگان جنگ بوده است. در جریان مذاکرات ماه ژوئن در واشنگتن، اسرائیل و لبنان بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیدند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است. اجرای این طرح قرار است ابتدا در مناطقی آزمایشی موسوم به مناطق پایلت آغاز شود. با این حال حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و از خلع سلاح خودداری کرده است.
گزارش گلناز اسفنگیاری رو شنیدید. اما سری بزنیم به تهران، ایران و کافه ها که در شهرهای کوچک و بزرگ ایران در سالهای اخیر تبدیل به مرکز استقلال معاشرت و وقت گذرانی جوان ها شده. کافه های متنوعی که علارغم مشقت های اقتصادی هر روز بر تعدادشون افزوده میشه. البته در کنار این روش و افزایش اهمیت این مکان در زندگی نوجوانان و جوانان ایرانی و تغییری که در این کافه ها در فضای شهری ایجاد میکنه، تصمیم گیران هم اینجا و اونجا دست به مقابل با کافه ها میزنن و هفته ای نیست که بدون خبر از پلم شدن کافه ها ما سپری کنیم. هانا کاویانی گزارش میده.
لپتاپم رو برداشتم و پیاده رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل خونه ننشینم. پلم شده بود. از دوستان دم کافه پرسیدم چرا پلم شده؟ گفتن چون کافه است. این نوشته روز 12 مرداد یک کاربر به نام سحر در شبکه اجتماعی ایکس بود. نوشته‌ای که حالا هر روز نمونه آن را اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. وضعیتی که محدود به پایتخت ایران نیست و گزارش‌های درباره پلم شدن کافه‌ها در نقاط دیگر ایران هم مخابره شده است. مثلا در روزهای اخیر روزنامه شرق از مشهد گزارش داده که حتی پیش از خبری شدن یک موج تازه پلم شدن کافه‌ها در مرکز تهران، مرکز خراسان رضوی شاهد پلمپ شدن محل وقت گذرانی جوانان مشهدی بود. وقتی مهسا کسنوی نویسنده این گزارش در ایکس نوشت هیچ نهاد مسئولی این اقدام را گردن نمی گیرد، محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و اعلام کرد که در 2 ماه اخیر 83 واحد صنفی پلمپ شده که 24 مورد آن کافی شاپ بوده است. آقای صیادی دلیل این اقدام را با موضوعاتی چون فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گران فروشی و عدم رعایت نرخنامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیر بهداشتی و عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مرتبط دانست. دلایلی که در شهرهای دیگر از جمله تهران هم برای توجیه بسته شدن کافه‌ها اعلام می‌شود. از جمله در همین روزهای اخیر پس از پلمپ کوتاه مدت و همزمان چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران که این روزها از جمله نقاطی در پایتخت است که بسیاری از جوانان زمان خود را در آنجا می‌گذرانند. درباره کافه های تهران هم تاکید شده بود که زمینه هایی به گفته مقامات امنیتی دلیل پلمپ شدن کافه ها نبوده است. دلیل پلمپ شدن یا تخریب جداول مقابل کافه ها که حرف و حدیث پیرامون آن هم زیاد است، هرچه باشد کافه امروز مهمترین مکانی است که جوان ها خصوصا بین بازه سنی 20 تا 30 سال زمان خود را در آن می گذرانند. کافه هایی که حالا در این سالهای اخیر بسیار با کافه های دهه 60 و 70 و حتی 80 خورشیدی متفاوتند. کافه هایی که همچنان به رشد خود ادامه دادند حتی با وجود اینکه تورم و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر به اوج خود رسیده است. برخی از کافه نشینان پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این امر باعث شده که تعداد دفعات مراجعه به کافه هایشان را کاهش دهند، اما کسانی هم هستند که میگویند چون سرگرمی دیگری ندارند یا توان مالیشان دیگر اجازه برنامه‌های گرانتری مثل سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند اوقات فراغت خود را در کافه ها بگذرانند. نوید کلهرودی، مدرس جوان علوم سیاسی، در گفتگویی با پادکست ایران تاک درباره جوانان ایرانی در توضیح این کافه نشینی این گونه می‌گوید:
بیشترین جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است. و چون خودم هم کافه دارم این تجربه رو میبینم. شما مثلا به خصوص چون ناامیدم به کار پیدا کردن، یه پول روزانه ای دارم، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم. مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجیکالا 3 ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا، دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. میاد 8 ساعت تو کافه میشینه با دوستاش روزانه و ببخشید حالا کلمه خیلی مناسب نیست، اصطلاحش اینه که بریم لش کنیم مثلا یه جا بشینیم 7-8 ساعت بشینیم و این شکلی هست. بعد اونجا بحث میکنن، گفتگو میکنن، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون هم مثلا اینستاگرامه، بعضا کتاب میخونن.
و حالا بسته شدن این فضاها که شاید یکی از معدود فضاهای موجود برای جوانی باشد که با نوعی از بی‌ثباتی ادامه دار روبروست، یک روز جنگ، روز دیگر سرکوب مرگبار اعتراض یا قطعه 88 روزه اینترنت، تبدیل به سرخط روزانه خبر می شود. فضایی که از دست می رود و بسیاری از چرایی آن می پرسند. منصور شجاعی، پژوهشگر اجتماعی در هلند:
واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچیکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه برین اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دلبسته این برین.
دلیل هرچه باشد، اما مانند بسیاری دیگر از تحولات اجتماعی در ایران، تلاش تندروها برای بستن فضا با شکلی از مقاومت روبرو می شود. یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره به رادیو فردا گفت اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به یک پاتوق تازه می شود.
هانا کاویانی گزارش میداد از کافه. فکر نکنید فقط روی زمین انقدر خبرهای زیادی هستش، انگار خبرها نشون میده که تو فضا هم همچین امن و امان نیست. فضا به تدریج انگار داره انباری از تجهیزات از کار افتاده میشه، بقایای موشک ها و میلیون ها قطعه سرگردان، زبالایی که اکنون نه تنها ماموریت های فضایی رو تهدید میکنه، بلکه با سقوط در برخی کشورها زنگ خطر رو برای ساکنان زمین هم به صدا درآورده. جزئیات بیشتر رو از بنیامین صدر بشنوید.
زباله های فضایی دیگر تنها تهدیدی برای فضاپیماها نیستند، بلکه به خطری برای ساکنان زمین هم تبدیل شدند. با در نظر گرفتن این موضوع است که دانشمندان با استفاده از تلسکوپ‌های رادیویی موفق شدند روشی نوآورانه را برای ردیابی این آواره‌های سرگردان و البته نابودگر ابداع کنند. فناوری که می تواند گامی مهم برای کاهش خطر برخوردهای فضایی باشد. با انفجار صنعت فضایی و استقرار هزاران ماهواره در خارج از جو، حجم زباله های فضایی در مدار زمین به شکل نگران کننده ای افزایش پیدا کرده. این زباله ها شامل ماهواره های از کار افتاده، برخی قطعه های موشکی و تکه هایی هستند که به دلیل انفجار یا برخورد فضاپیماها در فضا سرگردانند. برخی از این قطعه ها با سرعتی چندین برابر یک گلوله در مدار حرکت می کنند. حتی قطعه های کوچک هم می توانند خسارت های سنگینی به ماهواره ها یا ایستگاه های فضایی وارد کنند. اما این نگرانی تنها به مدار زمین یا خارج از جو محدود نمی شود. گزارش اخیر نیویورک تایمز نشان می دهد که بازگشت کنترل نشده بقایای موشک ها و ماهواره ها به جو زمین به پدیده‌ای رایج تبدیل شده. موضوعی که احتمال فرود قطعات بزرگ بر مناطق مسکونی را هم تقویت می کند. اگرچه بیشتر این بقایا هنگام ورود به جو می سوزند، اما برخی از قطعات بزرگ فلزی می توانند سالم به سطح زمین برخورد کنند. بر اساس آمار منتشر شده، حالا ده ها هزار قطعه بزرگ زباله فضایی ردیابی شدند و صدها هزار قطعه کوچکتر هم در مدار سرگردانند. اخترشناسان و مهندسان فضایی هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند احتمال برخوردهای زنجیره‌ای بین زباله‌های فضایی و ماهواره‌ها افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند برخی قسمت‌های مدار زمین را برای سال‌ها غیر قابل استفاده کند. گروهی از پژوهشگران بین‌المللی راهکاری تازه برای مقابله با این بحران پیدا کردند. آنها موفق شدند از تلسکوپ‌های رادیویی که به طور معمول برای مطالعه کهکشان‌ها و اجرام دوردست استفاده می‌شوند، برای ردیابی زباله‌های فضایی در مدار زمین بهره بگیرند. برای این مهم، پس از فرستادن امواج راداری از آمریکا و دریافت بازتاب آنها از سوی تلسکوپ‌های رادیویی در بریتانیا، می‌توان برخی زباله‌های فضایی را بلادرنگ ردیابی کرد. پژوهشگران می‌گویند مرحله بعدی این طرح استفاده همزمان از چندین تلسکوپ برای تعیین موقعیت سه‌بعدی این اجرام سرگردان خواهد بود. آنچنان که مهندسان فضایی و اخترشناسان میگویند، توسعه چنین سامانه‌هایی میتواند به اپراتورهای ماهواره‌ها فرصت دهد تا پیش از وقوع برخورد مسیر ماهواره‌ها را اصلاح کنند تا شاید از خسارت‌های میلیارد دلاری جلوگیری شود. با این حال بسیاری معتقدند فناوری ردیابی به تنهایی کافی نیست و بدون مقررات سختگیرانه برای مدیریت زباله‌های فضایی و پایان مأموریت ماهواره‌ها، خطر این آواره‌های سرگردان نابودگر همچنان دور سر بشر می‌چرخد.
از این همه بحران و زمین و آسمان بگذریم، یک خبر هیجان انگیز بشنوید. یک بلیت لاتاری 1,000,000 یورویی که به اشتباه دور انداخته شده بود، پس از یک روز جستجو در میان زباله‌ها در منطقه در جنوب ایتالیا پیدا شد. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
بلیت 1,000,000 یورویی در میان زباله ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه ها میان انبوه پسماندها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیت به فروشگاه محلی میره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه‌های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیت را دور می اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می رساند. همان شماره‌های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانواده‌اش با شتاب به فروشگاه بر می گردند، اما دیر شده بود چون بلیت به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می‌گیرد. مدیر این شرکت می‌گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله‌ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله‌ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از یک روز توده‌های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیط در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه های اضافی جستجو را پرداخت کند. تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معاملهی سودآور بود. این داستان یادآوری می کند که در قرعه کشی های ایتالیایی بلیط های بخت آزمایی فقط یک تکه کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیط های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است. مامبو مامبو ایتالیانو مامبو مامبو ایتالیانو گو 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 یو میکست اپ سیسیلیانو اول یو کالابریزی دو د مامبو لایک ا کریزی ود مامبو.
خب با این گزارش رضا جمالی در مورد لاتاری، گم شدن این لاتاری که بعد پیدا شد، به پایان این برنامه خبر تحلیلی می‌رسیم. امیدوارم که تو زندگی لاتاری شما هم برنده بشه. لاتاری قطعا همیشه پول نیست، شادی و تندرستی بزرگترین لاتاری، اما پول هم خیلی خوبه و امیدوارم که لاتاری رو در زندگی ببرید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید مانا دانا و توانا باشید.